در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه یک شنبه 31 تیر ماه خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون به مهمترین خبرهای روز از جمله کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا خواهیم پرداخت. من رویا کریمی مشت میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ مصاحبه ها و گزارش ها بریم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمال علی که در استودیو همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه در بیانیه‌ای از کنارگیریش از مبارزات انتخاباتی خبر داد. جو بایدن در این حال از نامزدی کاملا هریس معاون خود برای رقابت در انتخابات آتی در مقابل دونالد ترامپ اعلام حمایت کرد. به گزارش رویترز، جو بایدن طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تا پایان دوره ریاست جمهوری خود، یعنی ژانویه 2025، در نقش خود به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا باقی خواهد ماند و این هفته برای ملت سخنرانی خواهد کرد. اعلامیه آقای بایدن به دنبال موجی از فشارهای عمومی و خصوصی از سوی قانونگذاران دموکرات و مقامات حزبی برای کنارگیری او از رقابت‌های انتخاباتی پس از عملکرد بسیار ضعیف او در مناظره تلویزیونی ماه گذشته با رقیب جمهوری خواه دونالد ترامپ منتشر می شود. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دوره 12 مجلس ایران بر اهمیت شنیده شدن یک صدای واحد از کشور تأکید کرد. علی خامنه‌ای همزمان بر اهمیت و درستی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای تأکید کرد.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
این اظهارات در حالی است که حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی این قانون را بدترین در تاریخ مجلس و باعث بی‌ثمر شدن برجام توصیف کرده بودند. قانون اقدام راهبردی که نزدیک به 4 سال پیش تصویب شد، سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به توسعه ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای فراتر از تعهد ایران در برجام کرد. از سوی دیگر مخالفان این قانون آن را در تضاد کامل با توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام دانسته و آن را باعث افزایش اختلاف میان ایران و جامعه بین‌المللی و همچنین افزایش فشار بر مردم ایران می‌دانند. سخنگوی حوثه‌های یمن میگوید که حملات این گروه به خاک اسرائیل ادامه خواهد داشت. یک روز پس از حمله هوایی اسرائیل به بندر حدیده یمن، محمد عبدالسلام در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرد که این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی ندارد و خود را ملزم به رعایت هیچ یک از قواعد جنگ‌های کلاسیک نمی‌داند. این سخنگوی شبه نظامیان حوثی تأکید کرده که همه مؤسسات حساس اسرائیل در سطوح مختلف به عنوان اهداف حملات این گروه در نظر گرفته می شوند. در حمله شنبه اسرائیل به بندر حدیده که به تلافی حمله پهپادی حوثی ها به تل آویو انجام شد، دست کم 6 تن کشته و نزدیک به 90 تن زخمی شدند و چندین انبار سوخت و یک نیروگاه برق حوثی ها در بندر حدیده هدف قرار گرفتند. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه به آمریکا می‌رود، قرار است عصر سه‌شنبه در واشنگتن با جو بایدن دیدار کند. آخرین دیدار رهبران دو کشور اندک زمانی پس از حمله نیمه مهر ماه سال گذشته از سوی گروه افراطی حماس به اسرائیل در تل آویو رخ داد. انتظار می‌رود که گفتگوهای دو طرف عمدتاً بر ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در مقابل زندانیان فلسطینی متمرکز باشد. آمریکا اگرچه همچون اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند، اما با حضور در گفتگوهای غیر مستقیم برای برقراری آتش‌بس و پایان دادن به ماها جنگ خونین تلاش کرده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله پیشرو چه خواهیم شنید. جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی کناره گرفت. تحلیل این خبر را از فرشته پزشک می‌شنویم. شادمانی نزدیکان پزشکیان از سخنرانی علی خامنه ای. با داریوش محمدپور به بررسی این سخنرانی می‌پردازیم و نگاهی می‌کنیم به کتاب مستبدان چگونه سقوط می‌کنند و ملت‌ها چگونه زنده می‌مانند، همراه با مهرداد میردامادی. همراه ما بمانید تا بیش از این با خبر شوید. رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه به کارزار انتخاباتی خود پایان داد و از رقابت‌های انتخاباتی کنار کشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، جو بایدن 81 ساله در پستی در شبکه ایکس گفت که تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در دی ماه سال جاری به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل باقی خواهد ماند و این هفته برای مردم آمریکا سخنرانی خواهد کرد. دقایق پیش در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل داخلی آمریکا، ارزیابیش را از این کنارگیری پرسیدم.
خب میدونیم این روزهای اخیر خیلی فشار روش زیاد شده بود و انتظار این میرفت که اعلام کنه، ولی راستش من خودم تعجب کردم که امروز این کار کرد، چون که این هفته آقای نتانیاهو داره میاد دی سی به دعوت کنگره جمهوری خواه و به دلیل تمام اختلافاتی که آقای بایدن و نتانیاهو با هم دارن ترجیح میداد که کاندید باشه کماکان و این جلسه و اومدن فدیسی اندون به تاقای مثلا یهو رو و بعد اگر قرار کنار گیری کنه. ولی حس میزنم که هم نظرسنجی هایی که به طور داخلی حزب دموکرات در اختیار داره و کسانی که روی نظرسنجی های داخلیشون کار میکنن احتمالا هشدار جدی دادن، همان این که واقعا فرصت زیادی نمونده تو کنوانسیون حزب دموکرات و یه سری تاریخ‌هایی هست که خیلی باید حواسشون باشه تا بتونن آدم‌ها رو روی بعده‌های رأی توی ایالت‌های مهم مثل اوهایو بذارن که حتی قبل از کنوانسیون باید مشخص بشه بخاطر اینکه قوانین جدیدی امسال تو بعضی از ایالت‌ها از جمله اوهایو که ایالتی سیدی و مهمی هست وضع شده که اسم کدوم کاندیدا روی بعده رأی ثبت بشه و اگر اشتباه نکنم هفته دوم آگوست قبل از کنوانسیون دموکرات ها باید نهایی بشه. به خاطر همین حدس میزنم که فشار و در نهایت نظرسنجی ها قانعش کرده که چون فرصت زیادی نیست باید کنار بکشه.
اما خانم پزشکی، با شما فکر میکنید که امکان داره که خانم هریس به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه حزب دموکرات مطرح بشه؟
حتما به عنوان کاندیدای بالقوه هست، ازش هم تشکر کرده به عنوان همراه و همیارش در طول این سالهای ریاست جمهوری. ولی یه مسئله‌ای که هست اینه که خب می‌دونیم به هر حال یک واقعیتی که روی زمین وجود داره اینه که زن ستیزی و دل نژادپرستی کماکان در آمریکا هست و زن بودن خانم هریس و نظرسنجی هاش یه مقدار نگران کرده دموکرات ها. نکته دوم اینه که کسانی که در حزب دارن کار میکنن از جمله خانم پلوسی رهبران حزب دموکرات ترجیح میدن حتی اگر قرار باشه که خانم هریس در نهایت کاندید حزب باشه در کنوانسیون و از طریق اون نمایندگان انتخاب بشه بعد از اینکه مشخص شد چه کسانی قرار دارن که کاندید بشن و به رأی گذاشته بشن. یعنی یک جوری نباشه که انگار حزب یک نوعی تاجگذاری کرده خانم هریس رو، چون مردمی که توی انتخابات مقدماتی میرن و رأی میدن در آمریکا به نمایندگان رأی میدن، به کاندید به طور مستقیم رأی نمیدن. اون نماینده ها بعد میرن اون کاندیداها رو انتخاب میکنن، بنابراین یک نوع انتخابات غیر مستقیمی لااقل برگزار بشه که این وجهه تاجگذاری نداشته باشه و اگر کاندیدای قوی تری باشه و بتونن ببینن که تون ایالت های کلیدی مثل اوهایو، میشیگان، نوادا، جورجیا، پنسیلوانیا، جاهایی که به هر حال لااقل 3 تاشون رو باید ببرن که به 270 برسن که حزب دموکرات برنده بشه، اگر کاندیدای قوی تری وجود داشته باشه حزب احتمالاً اونها رو انتخاب خواهد کرد. من فکر میکنم کماکان خانم هریس شانس داره، ولی باید دید کسان چه کسانی حاضر میشن که کاندید بشن و نظرسنجی ها چی نشون میده در روزهای آینده.
اما خانم پزش، روز هاست که این بحث داره مطرح میشه که آقای بایدن کنارگیری کنه از رقابت های انتخاباتی. آیا تا به حال هیچ گزینه یا جایگزینی مطرح نشده، به میدان نیومده که تا پیش از کنوانسیونی که قرار برگزار بشه افکار عمومی آماده بشه برای پذیرشش؟
خیلی در سایه دیگه خیلی جدی نه. یعنی خانم هریس خب یکی از دلایل این که احتمال این که بتونه راحت تر ترانزیشن بکنه این هستش که کمپین آقای بایدن و هریس از نظر قانونی جا به جا کردن چه پولهایی که تا الان واریز شده به اون حساب، چون اسم خانم هریس اولریدی روی اون کمپین هست، راحت تر میکنه یه مقدار جا به جایی قانونی کمپین رو از کاندید دیگه، ولی اونها حل شدنیه. فرماندار کالیفرنیا گوین نوسوم یکی از گزینه‌ها هست که سعی کرده کمپین بکنه، حامی آقای بایدن باشه. شرایط بدی نداره برای رئیس جمهور شدن. سناتور اوهایو اتفاقا یکی از کاندیدا هست، آقای بودجج هست. چند نفری هستن، ولی خب میدونیم هم با توجه به نوسوم انتخابات آمریکا که معمولا یک سال طول می‌کشه، الان خیلی نزدیکیم، و همین که خب با توجه به سراغستی که به آقای ترامپ شده، شرایطی که الان اون اتحادی که در حزب جمهوری خواه هست، آدم ها احتمالا نگران آینده سیاسی خودشون هم باشن و نخوان کارت خودشون رو برای 4 سال بعد بسوزونن. اینها همه اون چیزهاییه که باید یه مثال پشت پرده حزب دموکرات، کسانی مثل آقای اوباما، نانسی پلوسی، خود آقای بایدن، شومر، این کسانی که در پشت درهای بسته میتونن تصمیم‌سازی بکنن، چه کسی رو فکر میکنن؟ و خب باید دید اون نظرسنجی‌های داخلی حزب دموکرات چه کسانی رو ممکنه پیشنهاد بدن که احتمال برنده شدن بالا باشه. من فکر میکنم که به خیلی هر کسی که باشه احتمالاً یا نفر اول یا نفر دوم، یعنی معاون اول، از یکی از این ایالت‌های کلیدی خواهد بود، پنسیلوانیا، اوهایو، از این قبیل که بتونن لااقل شانس خودشون رو برای رویاری توی این ایالت‌های کلیدی بالاتر ببرن.
با فرشته پزشک در مورد کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی آمریکا گفتگو می‌کردم. و اما در ایران، یک شنبه صبح تلاقی نمایندگان مجلس، رئیس جمهور منتخب و رهبر جمهوری اسلامی با یکدیگر بود. رهبر مجلس شورای اسلامی بعد از 3 هفته تعطیلی کار خود را آغاز کرد و مسعود پزشکیان هم سرزده وارد صحنه علنی شد و از آنجا نمایندگان و رئیس جمهور منتخب به دیدار آیت الله خامنه ای رفتند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از مجلس خواست نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشد و به رئیس جمهور منتخب و نمایندگانش توصیه کرد وزرای پیشنهادی نباید سوء سابقه داشته باشند و به آنهایی که به نظرشان افق آینده تاریک است و نمی‌شود کاری کرد، نمی‌توان مسئولیت کلیدی داد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس و نمایندگان مجلس 12 قبل از ظهر یکشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و دیگر نمایندگان در صف نخست نشسته بود. مسعود پزشکیان نمایندگی دوره 12 مجلس است و هنوز رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهور 14 آغاز نکرده. آیت الله خامنه ای درباره همین حضور مسعود پزشکیان در کنار نمایندگان مجلس گفت:
حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهورم به خاطر عنوان نمایندگی که من نمیدونم لحاظ قانونی ایشون نماینده هستن یا نیستن، بالاخره حضور دارن ایشون. هم
صبح امروز مسعود پزشکیان به طور غیر منتظره وارد صحنه علنی مجلس شورای اسلامی هم شده بود، تا جایی که محمد باقر قالیباف از این حرکت رئیس جمهور منتخب تعجب کرد که بدون پروتکل و تشریفات وارد مجلس شده است.
ما هم اینجا از حضور ایشون متوجه شدیم. بنده هم عرض خیر مقدم دارم به برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر پزشکیان که هم از دوستان و هم از همکاران ما در مجلس بودند و امروز هم توفیق داریم که در خدمتشون هستیم. عرض خیر مقدم دارم. البته با روحیات خوب آقای پزشکیان یه مقدار تعارفات در واقع پروتکلی رو به قول معروف و تشریفاتی رو ایشون داره بنای جدیدی میذاره که خوبم هست، یعنی با رفتارهای انقلابی هم سازگار هست.
اما در مجلس شورای اسلامی مهدی کوچکزاده نماینده تندرو و از حامیان سعید جلیلی از فرصت استفاده کرد و اینگونه با محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی رئیس جمهور منتخب مسعود پزشکیان را مورد انتقاد قرار داد.
آقای رئیس جمهور منتخب، شما دعوت به وحدت میکنید و اون رو لازمه تحقق همه پیشرفت‌ها و خوشبختی‌ها برای ملت ایران میدانید. نمیشود با سمبل اختلاف و سمبل نفاق در کشور، یعنی محمد جواد ظریف، این مملکت را به وحدت رساند. و محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم‌هایی رو که اصل روحانیت را نفی میکنند، آدم‌هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی میکنند قرار بده تا برای تویی که میخواهی وحدت رو در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
با این وجود بعد از جلسه علنی مجلس و دیدار نمایندگان با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای گفت مجلس نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشد.
سیاه‌نمایی کردن، منفی بافی کردن که گاهی اوقات در بعضی از مجالس دیده شد از ناحیه بعضی از نمایندگان، نه فقط در مجلس، حضور نمایندگان در مجامع عمومی، شما خیلیتون در مجامع عمومی در نماز جمعه ها پیش از خطبه ها حضور پیدا میکنید در شهرهای مختلف یا در فضای مجازی که امروز حاکم بر خیلی از فعالیت های همه است، حضور شما در اینها باید آرامش بخش.
روز جمعه هم بعد از نماز جمعه تهران گروهی که برخی از آنان به عنوان ارعابیون و یا ولایت مداران یاد می شود علیه محمد جواد ظریف شعارهای تند و توهین آمیز دادند.
ظریف گورتو گم کن، ظریف گورتو گم کن.
این شعارها بعد از آن شدت گرفت که محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر وزرای پیشنهادی پزشکان از مذاهب و ادیان رسمی باشند امتیاز بیشتری از اکثریت مذهبی کشور دارند.
اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی یعنی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرین. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروهایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس ملاک‌های خود برای وزرای پیشنهادی به مجلس را اعلام کرد که به نظر می‌رسد تقریبا همان ملاک‌هایی باشد که مسعود پزشکیان اعلام کرده است.
هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت‌های سنگینی دارید. کی می‌خواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌های سازندگی، میدان تولید، کی می‌خواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخص‌های مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن. اینا رو با تحقیق، البته کار آمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کار آمدی رو هم تشخیص داد.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به این که باید از دولت و مجلس یک حرف و صدا شنیده شود تأکید کرد موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید موفقیت همه ماست. با این وجود او از قانون اقدام راهبردی مجلس گذشته تمجید کرد، قانونی که تیم سیاست خارجی مسعود پزشکیان آن را یکی از موانع رفع تحریم ها می داند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما همونطور که وحید پوراستاد هم در گزارشش اشاره کرده بود، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار خودش با رئیس و نمایندگان دوره دوازدهم مجلس خواستار کمک مجلس به مسعود پزشکیان برای انجام وظایفش شد. بعد از این سخنرانی بود که نزدیکان مسعود پزشکیان از جمله آذری جهرومی و محمود صادقی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوند. در گفتگو با داریوش محمدپور تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا از او پرسیدم که چه نشانه هایی در حرف های علی خامنه‌ای وجود داشت که چنین تلقی را ایجاد کرد.
آقای خامنه‌ای رئیس جمهور شدن آقای پزشکیان راضی است، یعنی که احتمالاً با محاسبه اتفاقهایی که در 4 سال گذشته افتاده به این نتیجه رسیده که زمام امور مملکت رو نمیشه داد دست یه عده ای که وضع اقتصاد و سیاست داخلی خارجی کشور رو نه تنها بهبود نمیدن بلکه بدتر هم میکنن. این نکته اول ماجرا. نکته دوم اینه که یه چیزایی رو شما از خلال تعابیری که آقای خامنه‌ای به کار برده میتونید بفهمید. از جمله اینی که آقای خامنه‌ای تأکید کرده که باید همکاری کنن با دولت برای انتخاب وزرا، این یک معنی بیشتر نداره، به خاطر اینکه تنها کاری که در این مدت آقای پزشکیان برای دولت آینده خودش کرده همین تشکیل این شورایی است که به ریاست جواد ظریف انجام شده. شما بالاخره باید اینو فهمید که آقای خامنه ای سیاست نداره و در طول این سه دعوندی که در مسائل زمامداری بوده با تمام ناکامی هایی که داشته، با تمام شکست های خورده، با تمام درس هایی هم که آموخته از اشتباهاتی که کرده، این نکته بسیار مهمی است که کسی بهش توجه نمی کنه که چطور آقای خامنه ای موقعیت های پشت سر خودش رو نگاه میکنه.
اما آقای محمدپور، در همین سخنرانی علی خامنه‌ای برخلاف نظراتی که آقای پزشکیان و نزدیکانش از جمله آقای ظریف در مورد روابط خارجی مطرح کردن، اعتراض در مورد قانون راهبردی مجلس رو مطلقاً وارد ندونستن و به نظر میرسه که با این واکنششون کلاً راه مذاکره و رفع تحریم رو بستن.
اینجوری نیست. ببینید، ما در اینی که آقای خامنه‌ای زمامدار خودکامه ایست که علل اصول تن به رأی مردم و مشورت مردم نمیده، هیچ تردیدی نداریم، اینو بارها نشون داده. ولی این نکته‌ای که به سیاست خارجی مربوط میشه، اینو ما هرگز نباید فراموش کنیم که در تمام این سالها اون کسی که در صف مقدم این روابط خارجی حرکت میکرده، البته بسیار با احتیاط و با رعایت همکاری‌ها و شراکت‌هایی که با کشورهای دیگه داشت این کار انجام میداد، خود آقای خامنه‌ای بوده. و این تو دوره احمدی نژاد شروع شد، زمانی که آقای خامنه‌ای آقای علی اکبر صالحی رو فرستاده بود عمان برای مذاکرات و در جلو رفتن برجام هم سهم داشت، و موقعی هم که اتفاقهای بعد از به قدرت رسیدن ترامپ انجام شد، اون قانون راهبردی پاسخی بود که آقای خامنه‌ای می‌خواست در جواب به ترامپ اینو تنظیم کنه. آقای خامنه‌ای که بسیار سیاستمدار، حرف رو به شما می‌زنه ولی اگر احساس کنه که در عمل نتیجه دیگری میده، بدون هیچ تردیدی موضعش عوض خواهد شد. کال معقولی هم داره می‌کنه، خاطر اینکه اگر فرض رو بدین بذاریم که آقای خامنه‌ای داره چرخشی در سیاست داخلی و خارجی ایجاد می‌کنه، راه حفظ چرخش این نیست که مستقیما یا ناگهان یه چرخش 180 درجه‌ای بکنه، از اون طرف راست برگرده به سمت چپ چرخش سیاست در داخل ایران. اگر حدس رو بدیم بذاریم که آقای خامنه‌ای داره چرخش سیاست ایجاد می‌کنه، ناگزیر اینو باید به تدریج انجام بده.
اما آقای محمدپور، شما میگید که در واقع این قانون راهبردی در برابر اقدام ترامپ در خروج از برجام تدوین شده و تصویب شده، ولی در آینده نچندان دوری پیش بینی‌ها بر آن هستش که یک بار دیگه آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا خواهد رسید. با توجه به صحبت‌هایی که شما کردید، پس در دور جدید ریاست جمهوری ترامپ سیاست آقای خامنه‌ای هم در تقابل با او تغییر خواهد کرد؟
ببین، یه عنصر دیگه توی ماجرا هست که ما ظاهرا بهش توجه نمی‌کنیم، و اونم این است که آخرین باری که جمهوری اسلامی با آمریکا تقابل پیدا کرد سر برنامه هسته‌ای، برنامه هسته‌ای ایران که متوقف نشده. این فرض در نظر داشته باشید که اگر جمهوری اسلامی فردا تحت هر شرایطی احساس کنه که آمریکا داره زیاده خواهی می‌کنه، داره از حدود خودش خارج میشه، فردا ممکنه بگه اینه بلینکن هم اعلام کرده بود که فاصله ای که جمهوری اسلامی با تولید بمب هسته‌ای داره فاصله زیادی نیست. اگر فردا جمهوری اسلامی آمد اعلام کرد که آقا ما قدرت هستیم، آزمایش هسته‌ای که تمام، چیکار می‌خواید بکنید؟ بعد ایران میشه پاکستان، ایران میشه هند، ایران میشه یکی دیگه از اون کشورهای مختلف که دیگه شما نمیتونید این راحتی باش شوخی نظامی کنید. ممکنه دقیقاً به اینجا برسیم. خب اونجا دیگه خامنه‌ای ترامپ سابق نیستن. زمین بازی تغییر کرده اونجا. دیگه شما نمیتونی بی راحتی بگی آقا ما دیگه قانون قبلی کار نداریم، حالا میخوام بگم با شما مذاکره، بعد مذاکره کنه. بعد اون موقع دیگه موضوع ضعف وارد نمیشه. از موضوع قدرت وارد میشه. اینی که میگم از اون موقع تا حالا یه چیزی تغییر کرده، اونم این است. توانایی انرژی هسته‌ای ایران تغییر کرده. میتونه به سادگی خودش رو به آستانه رسیدن به سلاح هسته‌ای برسونه. از طرف دیگر کسی که الان به ریاست جمهور رسیده آدم معقولی است، یعنی آدمی که میفهمه محاسبه میکنه در عمل سیاسی، نفس عملش رو میفهمه، کیلویی و خرواری مثل رئیسی حرف نمیزنه، اقتضای صحبتش معلومه براش، روشنه که داره چیکار میکنه. این وضعیت خیلی تغییر میده. یعنی بذارید من یه مثالی براتون بزنم. ایران خیلی داره شباهت پیدا میکنه به چین بعد از دوره ماو که یه پوست اندازی کرد و آروم آروم وارد صحنه اقتصاد جهانی شد. چین دگرگونی یافته ایش شد. جمهوری اسلامی هم کاملا ممکنه به اینجا برسه. چرا ممکنه به اینجا برسه؟ به خاطری که تا الان این دیگه به نظر من برای همه آدمای دنیا و همه قدرت‌های دنیا باید روشن شده باشه که با این شیوهایی که تا حالا سعی کردن جمهوری اسلامی رو بزانو در بیارن، هیچ کدوم اینا جواب نداد. یعنی با تحریم این نتیجه نرسیدن، با شورش داخلی این نتیجه نرسیدن، با این اپوزیسیون خارج کشور این نتیجه نرسیدن، و نتیجه این شده که این پایگاهی که آقای خامنه‌ای در قدرت داشته به این لبه منز باریک رسیده، ولی کاره نشده این، نه به این حفظ کرده. یکی از دلایلی هم بینه حس کرده سوء تدبیر کسانی بوده که از بیرون خواستن به این شیوه های مختلف خامنه‌ای رو زانو در بیارن و راه مدنی تر نتونستن پیدا کنن برای از میدون به در گذرش. خلاصه نکته‌ای که درباره برنامه اصلی میگم اینه که زمین بازی الان ممکنه تغییر کرده باشه. یعنی این دیگه زمزمه نیست که خیلی ها این حرف زدن، و به همین دلیلی که اسرائیل الان بسیار مضطربه یا بسیار پیشندارش کم شده و هر از چنگایی و هر بهانه‌ای به یه جای حمله میکنه، به خاطر اینکه ایران انگار در آستانه رسیدن به اون قدرت نظامی است که این به زیان اسرائیل تمام میشه.
با داریوش محمدپور تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا گفتگو می‌کردم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
مستبدان چگونه سقوط می کنند و ملت ها چگونه زنده می مانند؟ این عنوان کتابی است که به تازگی وارد بازار نشر در بریتانیا شده. نویسنده در پیامی که به مناسبت انتشار کتابش بر شبکه ایکس نوشته است می گوید اگر هرگز از خود پرسیده اید چگونه ممکن است پوتین سقوط کند یا چگونه ممکن است دموکراسی از بین برود، این کتاب برای شماست. گزارشی در مورد این کتاب رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
مارسل دیرسوس علوم سیاسی خوانده است و در کتاب چگونه مستبدان سقوط می کنند و چگونه ملت ها نجات می یابند سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که استبداد چگونه پایان می یابد. مستبدان همیشه تصویری از شکست ناپذیری خود نشان می دهند، اما همه آنها سقوط می کنند. این به دلیل داشتن ضعف های جدی است که می تواند به دامی مرگبار برای آنان بدل شود. چه حلقه های داخلی علیه آنها بشورند، چه نخبگان نظامی از آنها ناراضی شوند، چه توده های مردم به واسطه فساد و تبعیض از حکومت روی بگردانند یا انقلابیون در تبعید توطئه کنند، مستبدان همیشه نسبت به دوستان دشمنان بیشتری دارند و وقتی سقوط می کنند در آرامش بازنشسته نمی شوند. آنها با تبعید، زندان یا مرگ روبرو شده و فرجام آنان سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد. مارسل دیرسوس با رهبران کودتا، مخالفان دیکتاتوری و فعالان سیاسی دیدار کرده و با مشاهده و مصاحبه به بررسی عملکرد و اختلالات حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری پرداخته است. در دور و زمانی که دیکتاتوری و سلطه رژیم‌های استبدادی سکه رایج حکمرانی است، برای آنهایی که صلح طلب هستند و به ارزش‌های دموکراتیک باور دارند، اندیشیدن به راه‌های از بین بردن این حکومت‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. در پاره از اوقات منفورترین این نوع حکومت ها به دلیل بیکفایتی یا تکبر خود قبول زحمت کرده و اسباب براندازی حکومتشان را فراهم می کنند که این از مواقع خوشایند و البته نادر در تاریخ است. از بسیاری جهات این سرنوشتی بود که اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه شد. به دلیل بیکفایتی و سوء مدیریت اقتصادی استبداد مسکو بر بخشهای از اروپای شرقی ظرف چند ماه فرو ریخت. اما همونطور که دیرسوس در این کتاب توضیح می‌دهد، همه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تا بدین حد مساعد فروپاشی نیستند. برای حذف آدولف هیتلر از آلمان و سرنگونی همتای ایتالیاییش بنیتو موسولینی یک جنگ جهانی و حدود 60 میلیون کشته لازم بود. در همین روزگار ما صدام حسین همچنان می‌توانست بر رژیم هیولاوارش در بغداد تسلط داشته باشد اگر حمله بحث برانگیز آمریکا برای برکناری او از قدرت در سال 2003 صورت نمی گرفت. اما راه‌های بسیاری دیگری وجود دارد که رژیم‌های سرکوبگر می توانند به پایان خود برسند. مارسل دیرسوس که از سال 2013 مطالعه مستبدان را تخصص خود قرار داده است، در نظریه خود اظهار می‌دارد که بسیاری از دیکتاتورها پس از دستیابی به قدرت مطلق خود را در چرخه‌ای گرفتار می‌بینند که حتی اگر بخواهند نمی‌توانند از قدرت چشم پوشی کنند، یعنی ترکیبی از حس ناامنی و رقابت‌های مرگبار در حلقه‌های داخلی حکومت. مارسل دیرسوس اذعان دارد که برای مقابله با حکومت‌های استبدادی که هم تثبیت شده هستند و هم از منابع مالی خوبی برخوردارند، مانند رژیم‌هایی که در حال حاضر در مسکو، پکن، تهران و پیونگیانگ قدرت دارند، گزینه‌های دموکراتیک بسیار محدودتر است و این حکومت‌ها اغلب تنها به دلیل درگیری داخلی سقوط می کنند. نویسنده معتقد است که مستبدان اغلب می توانند قدرتمند به نظر برسند، اما در این حال با طرز دائمی زندگی می کنند که روزی بی قدرتیشان برملا شود، سقوط کنند و مانند هر چه که فناپذیر است به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.
از کتاب مستبدان چگونه سقوط می کنند و ملت ها چگونه زنده می مانند شنیدید. داریم کم کم می رسیم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. تنها 25 ثانیه به پایان این مجله باقی مونده، در حالی که مهمترین خبری که در این ساعت ارائه شد کناره گیری جو بایدن از رقابت های انتخاباتی در آمریکا بود که واکنش های بسیار گسترده ای رو در جهان به دنبال داشته. همچنان همراه ما بمونید چون 30 دقیقه دیگر یک بار دیگر با شما خواهیم بود.